یه پیام دیگه هم بخونم. جناب ادیب از شاهرود گفتن امروزه مظاهر شرک و شرک خفی توی زندگی ما متاسفانه چنبره زده و گفتن که باید یه نگاهی به خودمون بندازیم و ببینیم که چه کردیم با خودمون، امروز خدا کجای زندگیمون هست. خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده، فرصت بشه بازم حتما صدای شما رو خواهیم شنید، پیاماتونم میخونم. با حجت الاسلام محمد پویا مفرد در ویژه برنامه من مسلمانم همراه هستیم. با ایشون از ابتدا در رابطه با سابقه مراسم برائت از مشرکین صحبت کردیم، بعد رسیدیم به جلوه های مختلف شرک و مراتب مختلف شرک، و حالا میخوام در رابطه با این روز عزیز، روزی که روز عرفه هست و دعایی که از امام حسین علیه السلام با عنوان دعای عرفه ما هر سال میخونیم صحبت بکنم. حاج آقا پویا، دعای عرفه اصلا شما بفهمید از کجا اومده و اینکه حالا ما میدونیم امام حسین علیه السلام گفتن، یه سابقه در رابطه با دعای عرفه میفرمایید؟
ببینید دعای عرفه در دوران امامت امام حسین علیه السلام در یکی از سالهایی که حضرت حج مشرف شدن، نه این سال آخر که حج ناتمام موند، در واقع حضرت محرم برای حج نشدن و به اصطلاح خارج شدن از مکه رفتن به سمت کربلا، این سال آخر قطعا نبوده چون به عرفه نرسیدن.
پس این دعا این سال آخرین سال حیات حضرت نبود،
61 هجری قطعا نیست.
ببینید
از بعد شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تا قبل از سال 61 یکی از این سال هاست حضرت به حج مشرف شدن. دو برادر هستن که دعای حضرت رو گزارش میکنن برای ما و این دعا رو حضرت ارتجالا خوندن، یعنی رو متن نیست و اینجوری هم نیست که کسی بهشون القا بکنه یا اینجا کسی رو مأمور کنن که تو بنویس، دارن میخونن. اتفاقا حالاتشون هم این دو برادر گزارش کردن که اینجا دستشو برد بالا، اونجا مثلا مثل ناودانی اشک میریخت، اونجا مثلا همه کسانی که با بودن شروع کردن با صدای بلند گریه کردن. دقت میکنی؟ خیلی منظره قشنگی، یعنی اینا اومدن دوربین عکاسی به فیلم برداری که نداشتن، دارن برای ما ثبت میکنن که امام چطور.
در واقع این دعای عرفه دلگویه ای هست از امام.
بله بله، عجیبه این دعای عرفه. اصلا حضرت ایستاده، الان این دعا رو فقط کسی میفهمه ایستاده یعنی چی که ایستاده بخونه. ما میشینیم خلاصه باد کولر هم هست و فضا هم خوبه، حتی توی مناسک حج هم که مشرف بشی خیمه هم
زیر چادر هست و خیمه
هم باید تو آفتاب بیستی، یک ساعت بیستی پشتت به جبل رحمه رو به سمت خانه خدا و به سمت کعبه بیستی تا بعد بفهمی یعنی چی. وقت تمام مدت ازت دستاش بالا بوده، اصلا این توانایی بدن یه چیز دیگه است، بالا بوده و مدام حضرت گریه کردن. این حال معنوی، ببینید گریه کردن حد اکثر آدم مثلا میتونه 5 دقیقه تو اون حال باشه گریه کنه، بعد دیگه کم کم اون حال از دست میره. این گریه مداوم و مکرر جز برای کسی که یا داغ دیده خیلی بزرگه که دیدیم اتفاق میفته گریه مکرر و طولانی، یا کسی که به یک مرحله از یک عرفان و عشق رسیده برش حاصل میشه، بگه نه چطور میخوان یه نفر تمام مدت گریه میکرده اون وقت تو یک مراتبی میگه مثل ناودانی که باز شده باشه از چشم حضرت اشک میریخته و دعا میکردن. دعای بسیار بسیار خاصیه، مخصوصا اون قسمت آخرش. قسمت آخر دعای عرفه بحث روش که آیا از خود امام حسین یا از کس دیگریه، و حتی اسم بردن بعضیا که ممکنه از فلانی باشه و بعضیا گفتن ممکنه از سید ابن طاووس باشه، ولی واقعا من حرفم اینه که از هر کی باشه، چون مزامین بالایی داره، درسته یه چند تا گریز داره شبیه حرفای عرفا و مثلا صوفیه ممکنه باشه چند تا تعبیرش، ولی از هر کی باشه به نظر شما یه کسی که میاد یه همچی دعایی رو میتونه درست بکنه، چه دلیل داره بگه این دعای امام حسین؟ خب میگه دعای خودمه دیگه، اگه کسی تونسته اینو ابتکار بکنه و اختراع بکنه این دعا رو با این مزامین عرفانی عجیب، ماذا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، اینا حرفای عجیبیه. عمیت عین الله تراک علیها رقیبا، اینا اصلا حرف عادی نیست. کسی که تو این اوج بوده یه حرف رو زده، خب چرا بگه به اسم امام حسین؟ میگه به نام خودم. و نظام احتمال خیلی زیاد میدم که این قسمتم از خود امام حسین باشه. شیخ عباس قمی هم آدم دقیقیه و از این چیزا کاملا سر در میاره، خدا رحمتش کنه. او هم آورده بعد دعای عرفه این قسمت رو هم آورده، بعد یارب 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 اینا رو میاره. خب این دعا با این عظمت رو ما داریم و متاسفانه یکی از مشکلاتی که داریم آیه نجم الهدا بین خودمون باشه، ما در سال یه بار اینو میخونیم، عموما ترجمه‌اش رو نمیفهمند متاسفانه، چون دقت نشده و کار روش نشده، نرفتن قبلش مطالعه بکنن. تو دو ساعت حالت تورنمنتی سری میخونیم میره، رفت تا سال بعد. این مظلومیت دعاست و مظلومیت خودمونه، یعنی ما از معارف این محروم میمونیم. مثلا من یک فرازی از این دعا هست خیلی روش تاکید دارم و اصرار دارم که همه بشنون. آقا امام حسین علیه السلام با این عظمت، با این بزرگی که پیامبر اکرم فرمودن در اون حدیثی که شیعه و غیر شیعه نقل کردن، الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، این یعنی این که نه تنها بهشتی هستن، نه تنها در درجات بالای بهشت هستن، بلکه سرور همه اهل بهشتن این دو نفر. همین امام حسینی که سرور اهل بهشته، آخرای این دعا که یه ساعت داره گریه میکنه و دستاشو به علامت تضرع بالا برده میگه خدایا اسألک اللهم حاجتی التی، یا حاجتی دارم اینو ازت میخوام، ان اعطیتنی ها، اگه اینو به من بدی، لم یضرنی ما منعتنی، هر چی ندی دیگه به من آسیبی نمیزنه، ضرری نمیزنه، و ان منعتنی ها لم ینفعنی ما اعطیتنی، اگه اینو به من ندی، هر چی بدی دیگه سودی به حال من نداره. فرض کن بقیه دعا رو ندونیم، من تا حالا اینو امتحان کردم، به یه عده مؤمن میگم به نظر شما امام حسین چی میخواد از خدا؟ هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه شهادت میخواد، یکی میگه قرب میخواد، هر کسی یه چیزی تو ذهنش هست. آقا باورتون میشه امام حسین میگه اسألک فکاک رقبتی من النار، خدا معذرت میخوام که منو از آتش نجات بده. بابا به خدا اینا معارف دینه، یعنی امام حسین تو روز عرفه وقتی دعا مستجابه با اون حال بعد یه ساعت تضرع گریه از خدا میخواد خدای ما رو از آتش نجات بده، امام حسین که تو حدیث کسا پیامبر اکرم فرمود السلام علیک یا ولدی و یا شافع امتی، بعد ما همینطور برای خودمون راحت میچرخیم فکر میکنیم ما قطعا جهنمی نیستیم و قطعا بهشتیم. آقا این حرفا رو بذاریم کنار، این حرفا همون حرفایی است که یهودیا میزدن، میگفتن نحن ابناء الله و احباء، ما دوستای خدا هستیم، پسر خدا هستیم، ما رو خدا اصلا عذاب نمیکنه، مگه ما میشه وارد جهنم بشیم؟ ما بهشتی هستیم قطعا. این ذهنیت ها رو بذاریم کنار، بهشت و جهنم دست خداست، او هست که تعیین تکلیف میکنه که کجا بریم، و اگر خدا معامله عدالت با ما انجام بدهد هممون جهنمیم به قسم حضرت عباس، مگر اینکه معامله فضل و کرم باشه، چون دو معامله خدا داره، یا فضل و کرمه که قطعا بهشتی خواهیم شد با همه آلودگی و امثال ما ممکنه بهشتی بشن، و یا معامله عدالتی که کار تمامه، اصلا کسی نجات پیدا میکنه؟ اگر معامله عدالت باشه پیامبر اکرم فرمودن حتی منم نمیتونم نجات پیدا کنم، چون عدالت دیگه، چیزهایی که دادیم چیاست، کاری که انجام دادی چقدر میارزه، اینجا انسان گیر میکنه. واقعا با تضرع از خدا بخوایم بابا اینا دعاهای اهل البیت، آخه ما کی میخوایم بفهمیم این چیزا رو، یاد بگیریم که چی میفهمودن. یه دعای دیگه هم امروز وارد شده آقای نجم الهدا و خیلی من متاسف میخورم، خیلی قصدم میشه که این دعا اینقدر بهش بی اعتنایی میشه، دعای عرفه امام سجاد. یه چیزی بگم، از لحاظ سندی دعای عرفه امام سجاد سندش قوی تر از دعای عرفه امام حسین. اینو من وقتی به یکی از مدعای مشهورم گفتم، بنده خدا زیاد حرف منو باور نکرد، چون سند صحیفه سجادی خیلی سند قویه، خیلی سند قوی داره. اون دعایی که نقل شده بشر و بشیر، شما میری شرح حالشون رو میخونی زیاد نمیدونی، گرچه مضامین دعا نشون میده کار امام حسین بوده، من اصلا بحثی ندارم بخوام دعای عرفه امام حسین زیر سوال ببرم، میخوام بگم سند دعای عرفه امام سجاد از اون هم قوی تره، و این دعا در بین ما مهجور خونده نمیشه، دعای عجیبیه. این دعای عرفه امام سجاد یه فرازش اصلا مهدویته، راجع به امام زمانه و راجع به نقش امام در این عالمه، و دعا میکنه برای امام معصوم و مخصوصا برای امام زمان علیه السلام. یعنی ما وقتی که تو بحثای مهدویت میگیم که آیا تو دعاها هم برای مهدویت چیزی داریم، میگیم بله، تو صحیفه سجادیه دعای عرفه امام سجاد، مثلا یه فراز چند خطه راجع به امام زمان و امام معصومه و مهدویت. این دعا یه مضامین عجیبی داره، یه جاش این جمله مشهوریه که بعضی از عرفا و بزرگان زمان ما خیلی با این عنایت میکنن و دارن، در مثلا آیت الله جوادی عاملی حفظه الله، امام سجاد میخواد خودشو معرفی کنه، فرماد و انا بعد یا رب اقل الاقلین و اذل الاذلین و انا ذره او دونها، یعنی خدایا من کمترین کمترین ها هستم، پسترین پسترین ها، ذلیلترین ذلیلترین ها هستم، و من ذره ام که در حساب ناید حتی از اون هم پایین تر، نهایت تقاضا در پیشگاه خدا. یعنی اینکه میگن بعضی از عرفا میپرسید چیکاری، میگفتن هیچی نیستیم، از این گرفتن دیگه، میگه آقا من از ذره ام پایین ترم، هیچی نیستم تو این عالم. این نوع نگاه که انسان به این درک برسه که در مقابل عظمت الهی و عظمت خلقت هیچی نیست، این نگاه مطلوبیه. تمام اون تکبرها، غرورها، نخوتها، عجب و خودشیفتگی ها همه رو له میکنه میبره. ما باید به این نگاه برسیم، و تو این دعاها این نگاه رو به ما القا میکنن، یاد میدن، تلقین میکنن، یه جوری میشه اگر انسان بفهمه چی میگه اصلا عوض میشه، دعا میتونه انسان رو عوض کنه اگر با توجه باشه. به هر حال روز دعاست دیگه، امروز روز مخصوص دعا، سعی بکنن عزیزان این دعای عرفه امام سجاد هم یه نگاه بکنن، اولا فرصت زیاده،
در صحیفه هست.
بله روزا بلنده.
دعای چندمه حاج آقا پیوکی؟
اگر اشتباه نکنم 47 صحیفه است. این روزها بلنده، یعنی ما فرصت داریم، بعضی وقتا میخورد به زمستون واقعا روزها کوتاه بود، یعنی جز دعای عرفه امام حسین نمیشد بخونی. الان مثلا 2 ساعت دعای عرفه امام حسین باشه، 2 ساعت هم سایر اعمال، باز تا غروب فرصت داریم که این دعای امام سجاد در روز عرفه رو هم ببینیم، و مخصوصا امروز گفته شده که برای دیگران زیاد دعا بکنیم. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام رو، شاید عبدالله بن ابی یعفور باشه یا دیگری، رو در صحرای عرفات یکی از دوستاش میبینه، میگه تمام وقت تو سجده بود و گریه میکرد که دیگه من نگران حالش شدم، سر سجده برداشت و من بهش گفتم به بچه توشه پوری برای خود برداشتی، گفت تمام وقت داشتم برای دیگران دعا میکردم. یعنی با اون حال تو سجده توی صحرای عرفات که میدونه دعا مستجابه، با گریه‌ای که میدونه تو گریه دعا مستجابه، یعنی همه جوره میدونسته دعاش مستجابه، داره این کوپن رو خرج دیگران میکنه. ما یه مقدار این بخل و تنگ نظری تو دعا رو هم باید بذاریم کنار. به ما یاد دادن اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، اللهم اغن کل فقیر، کل فقیر. بعد بعضی از ما چنان محدود، هی خودش و بچه هاش، خودم و مثلا فرض کن پدر و مادرم و دوستام، بابا اینه یه خود توسعه بده، چه اشکال داره؟ از فضل خدا که چیزی کم نمیشه. خدا خدای عزیزان که هر چی بیشتر ببخشه، لا یزید و کثرت العطا الا جودن و کرما، فقط به جود و کرم خودش اضافه کرده. من یه وقتایی با خدا یه حرفایی میزنم، از این حرفایی که خدا کنه ما رو مؤاخذه نکنه، میگم خدایا تو هر چی به من بدی به ملک خودت اضافه کردی، به خاطر خودت هم که شده به من بدی، گرچه تو بی نیازی از این حرفا، ولی هر چی به من بدی چون من مملوک تو هم، اون چی هم که به من داده بشه و بشه
دارای تو،
دارای من، نهایتا دارای خودت دیگه.
بله انشالله که خوب دعا کردن هم یاد بگیریم. 12:42 هست. خیلی ممنونیم که همچنان همراه هستید با ویژه برنامه من مسلمانم.
سلام سرزمین حجاز، چقدر آرام شده ای، انگار مرواریدهای ناب وجود مولا دل بیقرارت را تسلی بخشیده است.
من کجا باران کجا، باران کجا راه بی پایان کجا.
چقدر عاشقانه نجوا می کنی با معبود خیش،
تا منزل جانان کجا.
روز عرفه روز معرفت و عشق است که از سودای جان معبود را بخوانی و با قلبی روشن از محبتش دوباره توبه کنی. دستان پرنیازم امروز به درگاه بی‌نیازت بلند است و رشته‌های امید و آرزوهایم را به دریای بیکران جود و کرمت پیوند می‌زنم و می‌گویم یا ارحم الراحمین.
یا رب این عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة.
بوت من که خیلی میپرستمش، شاکلیت منه، چشم و چراغمه، خدای بزرگمه و بعد همسر و بچه هامه. من از تهران، خدا نگهدارم.
افتخار میکنم یک مسلمان ایرانی هستم و فقط ایرانی شدن و فقط مسلمان شدن کافی نیست، باید امر خدا رو به جا بیاریم. شکر خدا رو میکنم هر ثانیه به ثانیه. الحمدلله یک مسلمان با تقوا داشته باشه، ایمان داشته باشه، حکمش با خدا باشه، به حق فاطمه زهرا. انشالله سال دیگه این موقع همه تو مکه باشن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدا حافظتون.
الان به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط یاد خداست که آرام بخش دلهاست. اگر یاد خدا نباشه، اگر انسان خدا رو یاد نکنه، یواش یواش به سمت شرک کشیده میشه. ممنون از برنامه‌تون و تاکستان.
از مسجد سلیمانم شنونده پیام دادن، گفتن که با تکبر و غرور روی زمین خدای مهربان راه رفتن، دیگه قضاوت با خودمونه که چقدر اهل شرک هستیم. خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز. 3900 و 220 486 225009 اینا راه های ارتباطی شما هست با برنامه خودتون. من مسلمانم، انشالله بازم میریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما دوستان شنونده. حاج آقا پویا، من از شما پرسیدم تو بخش قبلی که چی کار بکنیم به قول خودتون اهل دل بشیم. فکر میکنم خب یکی از راهاش همین خوندن دعای عرفه است و توجه به دعای عرفه بتونه باشه. میخوام که از فرصت استفاده بکنیم، چند دقیقهی که زمان داریم تا بریم انشالله به استقبال اذان ظهر به افق تهران که امروز 13 و 11 دقیقه خواهد بود، چند تا از فراز دعای عرفه رو با شما مرور کنیم.
چشم. من فقط یه نکته بگم، یکی از حقوق اهل بیت به گردن ما قدردانی ازشون هست به واسطه همین دعاها و مناجات ها. این دعاها و مناجات های اهل بیت اگر نبود و از ما گرفته میشد، هیچ بهره ای از لذت در عبادت نمی‌بردیم. یعنی این هاست که راه رو بر ما باز کرده، این مناجات خمس عشر، این شعبانیه، این دعای کمیل، این از شد دعای سماد، دعای ندبه، این دعای عرفه امام حسین، ابو حمزه، به اصطلاح دعای مارمزه، اینا به ما یاد داده که چی باید گفت، راه رو برای ما باز کردن. اصلا ما چی میفهمیم با خدا چه جو حرف بزنیم؟ واقعا فرض کن اینا رو نداریم، رفتیم عرفات میخوام دعا کنیم، بهمون آقا یه بعد از ظهر بشین دعا کن دیگه تا دم غروب فرصت دعاست، انصافا چی تو ذهن میاد؟ فرض کن اینا نیست، خدایا چه میدونم برکت بده، صحت سلامتی بده، عافیت. بعد 10 دقیقه تمام اون چیزایی که به ذهن من شما میاد تمام میشه. حد اکثر 10 دقیقه. یادمون دادن اصلا وای میسی پیشگاه خدا چی باید بگی. شما گفتین فرازای دعای عرفه، من ای کاش فرصت داشتم این دعا رو برای شما توضیح میدادم. تو مسجد چند بار گفتم از ابتدا تا انتها، خیلی دعای عجیبه. یک قسمت از دعا که همه به گوششون آشناست، حضرت شروع میکنه به آناتومی بدن، نمیدونم مغرض هنک فمی به فکی منابت افراسی شراسیف افضاعی، این همش آناتومی بدنه. یعنی با تک تک اعضا و وجودم میخوام یه شهادتی بدم. چی اون شهادت؟ یه صفحه طول میکشه. امام حسین میفرماد با همه وجودم، با تک تک اجزا، با زبانم، با چشمم، با گوشم، با حتی این اساریر صفحت جبینی، یعنی این خطایی که خطای
پیشونی،
با همه اینا شهادت میدم که چی؟ که خدایا اگر همه دورانها به من عمر بدی و من زنده باشم و تمام تلاشم هم بکنم که شکر یک نعمت تو رو به جا بیارم، نمیتونم. اینه جوابش، اینه لو حاولت و اجتهدت مد الاعصار و الاحقاب لو عمرتها ان اعدی شکر واحدت من انعام که مستطعت ذلك. یه دونه نعمت. این کی داره میگه؟ امام حسین در پیشگاه کی؟ خدا. چه روزی؟ روز عرفه. واقعی ترین حرفاییست که گفته میشه که اگر خدایا تمام دورانها و اعصار به من امام حسین عمر بدی و من بنامم این باشه، توفیقم داشته باشم، همه وجودم رو بذارم صرفا برای شکرگزاری، حتی یه نعمت تو رو نمیتونم شکرت رو بگم. به قول سعدی، از دست و زبان که براید که از شکر او به در آید. واقعا همینه. بعد ما اینجور مفخوری میکنیم نعمات الهی رو، مدام غرق نعمتیم، شکرگزاری ما هم شده تبدیل به یک لغلغه زبانی، تازه با کلی نقد و نقزدن به خدا و انقلت و چه میدونم ناسپاسی و حرفای کفرآمیز که خدا انشالله اینا رو بر ما نادیده بگیره، وگرنه چقدر این حرفا میتونه بر ما خطرناک باشه. مثلا یه فراز از دعا اینه، امروز که میخونن عزیزان حواسشون باشه، یه صفحه داریم اینو میگیم که خدایا با همه وجودم دارم به عنوان یک عقیده و یک باور قطعی شهادت میدم که اگر عمر داشتم و همه تلاشام میکردم یه نعمتم به جانم.
چه خوب اشاره کردین، از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بدر.
واقعا همینطوره، نمیتونیم ما. بعد مثلا یکی از فرازهای این دعا که خیلی فراز قشنگی هم هست، ببینید دعای مقدمه داره تا میرسه و صلی الله علی خیرت محمد خاتم النبیین و آل طیبین الطاهرین المخلصین و سلم، تا اینجا مقدمه دعاست، این دیباچه است. بعد میرن شروع میکنن به متن دعا که خواسته هاشون از خداست. اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، اینا دیگه خواسته ها رو از خدا به اصطلاح طلبیدن. یک جملاتی تو این دعا دارن که عجیبه واقعا. میفرماد اشکو الیک غربتی، خدایا من غربتم رو به تو شکایت میکنم و بعد داری و دوریم از سرای حقیقیم. این از اون حرفای عارفانه است. اینجا امام حسین نمیخواد بگه من از مدینه اومدم مکه الان غریبم و از خونم 500 کیلومتر فاصله گرفته، اصلا این حرفا نیست. این غربت، غربت مؤمن در دنیاست. بعد داری یعنی فاصله از اون داری که تلک دار الاخره قرآن فرمود. این از اون حرفایی است که باید انسان بفهمه تا قشنگ به اعماق جانش نفوذ بکنه. از شاید خدمتتون مثلا یک فراز دیگه از این دعا که شروع میکنن الطاف خدا رو به انبیا شمردن، که چطور خدای تو کسی هستی که به اصطلاح انبیا قبل از ما رو اینجور درک، یا مقیب الرکب یوسف فی البلد القفر، یا راده علی یعقوب، یا کاشف الضر والبلوا عن ایوب. اسم انبیا دقت بکنید، همین داستانه که قرآن فرموده. امام حسین میگه خدای تو همون خدا هستی که انبیا در اوج اضطرار و گرفتاری و فقر و درماندگی که داشتن به تو بله دعا کردن و تو دعاشون رو مستجاب کردی. و عرض خدمت شما که یا من استجاب لزکری یا فوهب له یحیی، یا من اخرج یونس من بطن الحوت. اصلا یه مروری بر تاریخ انبیاست و اون لحظات حساس. یا من فلق البحر لبنی اسرائیل، حضرت موسی علیه السلام دریا شکاف. خب ببینید اینا به نوعی امام حسین علیه السلام تو دعا دارن رسم حرف زدن با خدا رو یاد میدن. یکی از رسومش اینه که سابقه تفضل و لطف الهی رو گوش زد بکنیم که خدایا من که میدونم تو همون خدایی هستی که اینجور تا به حال به داد افراد رسیدی، به دردشون خلاصه درمان دادی و کمکشون کردی. ما در این دعای اشواط طواف یک حرفی داریم خیلی قشنگه، میگیم یا من استجاب لعبقد خلقه، خدای تو همون خدایی هستی که مبغوزترین خلقت، یعنی ابلیس رو هم دعاشون مستجاب کرد. اذقال انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی گفتش که به من مهلت بده تا روز مبعوث شدنش، تا روز قیامت بهش گفتن تا یوم الوقت معلوم مدت داری، حالا تا قیامت نه، تا یوم الوقت معلوم، حالا روز ظهور یا رجعت بهش مهلت داد. ما تو دعای اشواط طواف میگیم خدای تو همچه خدایی هستی، یا جای دیگه میگیم خدای تو کسی هستی که این ساحران و جادوگرانی که یک عمر نون فرعون رو خوردن، کافر بودن، ظالم بودن، اعوان ظلمه بودن، سحر و جادو که کفره انجام دادن، مردم رو فریب دادن، مفخوری کردن، ولی وقتی توبه کردن خدای تو توبهشون پذیرفت، اینا شهید از دنیا رفتن. یعنی تو همچه خدایی هستی، ما تو رو اینجوری شناختیم، پس باید دعای مثل منی هم مستجاب بشه. علل قاعده نمیتونیم تکلیف معلوم بکنیم، ولی قاعدش اینه که باید دعای من هم مستجاب بشه. مثلا یه فراز دیگه از دعا میگه که انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت. خیلی قشنگه، خدای تو همچه خدایی هستی، من که میشناسمت، تو خدایی هستی که تفضل کردی، منت داشتی، احسنت یعنی کار زیبا کردی با ما، قشنگ تا کردی. بعد میرسه خب حالا من کیم؟ انا الذی و ثم انا یا الهی المعترف به ذنوبی فاغفر حالی، خدایا من معترف به گناهانم هستم، ببخش. انا الذی اسأت، من اونم که بدی کردم. انا الذی اخطأت، من اونم که خطا کردم. انا الذی هممت، من اونی هستم که همت بر کار زشت داشتم، حالا یا موفق شدم یا نه، ولی واقعا قصد جدیم بوده. انا الذی جهلت، من اونم که نادونی کردم، یعنی بی عقلی از من سر زد.
اینا رو داره امام حسین.
آره آره. انا الذي غفلت من غافل شدم، انا الذي سهوت و سهو از من سر زد، انا الذي اعتمدت اعتماد کردم، حالا یا اینجا مراد در واقع اعتماد به داشته های خودم کردم یا اینکه اعتماد کردم برای اینکه تو کریمی و هر چی خواستم از من سر زد. انا الذي تعمدت، من متعمدانه گناه کردم. این دیگه خیلی حرف عجیبیه، یعنی در پیشگاه خداوند وقتی که انسان میایسته همه اون چیزی که اتفاق افتاده رو بیان بکنه. توی این دعا میفرماید انا الذي تعمدت، در دعای ابو حمزه میگه انا الذي عصيت جبار السماء، من اونی هستم که در مقابل خداوند جبار آسمان ها گناه کردم و معصیت کردم. این زبان اقرار، این زبان اعتراف، این زبانی است که انسان باید داشته باشه. میدونید کنار خانه خدا مستجار، بعد از در واقع زیر اون در خانه خدا و اطرافش بین رکن و اونجا
دل.
یه جایی هست که بدن رو تو لباس دارن فهمت برهنه کن، مردها اون لباس احرامی رو که کنار بزنن بدن، جلوی بدن، مقادیم بدن، این شکم و سینه برهنه میشه. میگه بچسبان به خانه خدا، شروع کن اعتراف به گناهانت، یکی یکی گناهات رو پیش خدا اعتراف بکن، نه دیگران بشنونها، اقرار به بازگوی گناه پیش خدا. فهمت اگر اعتراف کنی خدا میامرزه. حالا در بعضی از ادیان میرن به یکی دیگه پول میدن و پیش او اعتراف میکنن که این کار مذمومه و نباید انجام داد، انسان نباید گناهانش رو پیش دیگران بگه. پیشگاه خدا با اون وضعیت اینجا هم تو این دعاها به ما یاد میدن که آقا اعتراف کن به گناهانت، بگو من چنین چنان کردم، انکار نکن. وقتی انسان انکار میکنه گناهش رو، یه مرحله از دروغ، یه مرحله از جرأت و گستاخی، یه مرحله از پررویی و بی‌ادبی داره ازش سر میزنه که خود این باز یه معصیتیه. اما این کارو کردم دیگه، در پیشگاه خدا که نباید انسان فرار بکنه از واقعیت و انکار بکنه. و به هر حال بعد میرسه به یه فرازی که این بست و گسترش ذکر یونسی است. من توصیه میکنم به اونایی که اهل دل هستن و اهل اینجور اعمال هستن این فراز رو جدیتر بگیرن و انشالله بعدن هم انجام بدن، این حفظ کنن این فراز رو و انجام بدن. ببینید حضرت یونس وقتی که گرفتار شد تو این نماز غفل ارشد میخونن دوستان، گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا من به خودم ستم کردم و این خدا نجاتش داد، فنجینا من الغم. امام حسین علیه السلام با این شروع میکنن، بعد اینو بستش میدن، یعنی چیزایی که حضرت یونس نگفت امام حسین میفرمان و این برای من و شما خیلی مفیده. ذکر یونسیه الان این عرفا همش توصیه میکنن آقا 400 بار در روز بگین، اصلا از این عالم خارج میشه روحتون، وابستگی‌های به دنیا رو از دست میدین، راحت میشین. بعد این میبینی این ذکر امام حسین چیکار میکنه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المستغفرین، استغفار کننده هستم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الموحدین، من موحد هستم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الخائفین، جزء ترسانان هستم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الوجلین، وجل یک مرتبه بالاتری از خوفی که با یک درک عظیم حاکم هست بر انسان از اون حاصل میشه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الراجین، من از اهل رجا هستم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الراغبین، من اهل رغبت و تمایل به سمت نعمات و ثواب تو هستم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المحللین، یعنی لا اله الا الله گو هستم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من السائلین، من جز گدایان درگاهت هستم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المسبحین، تسبیح گوی تو هستم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المکبرین، من تکبیرگوی تو هم هستم، مکبر یعنی تکبیرگو، لا اله الا انت سبحانك ربی و رب آبائی الاولین، ای خدایی که خداوندگار من و پدران پیشینیان من هستی. این رو اگر انسان بتونه حفظ بکنه و بعد در سجده بگه یا آثار خوبی رو میبینه. این هدیه من به دوستانه.
بسیار عالی. آره. بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما تا دوباره. انشالله که دوستان شنونده همراهان عزیز برنامه من مسلمانم امروز دعای عرفه رو زمزمه میکنن، ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن. ضمن اینکه بگم همکارانمون در ویژه برنامه زمزمه عرفات همراه شما خواهند بود بعد از ظهر و از رادیو ایران میتونید از ساعت 17